ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اولا این اسامی که برای خداوند متعال بیان شده، خودش بیان کرده در آخر سوره حشر، این اسامی بحثه، از سابق هم بحثه بین فقها و بین متکلمین و فلاسفه که آیا اسماء الله توقیفیست یا هر اسم کمالی را که کمالیه را که دلالت بر کمال میکنه، البته آخرین درجه کمال برای خدا میشه بیان کرد. این اختلاف بین فقها و متکلمین از اول بوده. بله، ما عقیدمون اینی که قرآن ضابطه معین کرده، اون این است که هر صفتی که صفت کمالیه باشد به نحو اکملش میشه برای خدا بیان کرد، برای خدا به عنوان نام اسم برد. توقیفی به معنای این که هر کسی بخواد به عقل ناقص خودش یه چیزی راضی به خودش، یه کمالی داره، یه قدرت و بازویی داره، قدرت مثلا دستش خیلی قویه، اینه کمال میدونه. خب کمال هست بین نسبه، کمال نسبیست، بیاد بگه خداوندم اون کسیست که بازوی خیلی قدرتمندی داره، اینه نمیشه برای خدا توقیفی به این معنا. بلی ما میگیم هست، اما اگر بگیم به نحو اکملش که یک صفت کمالی که له الاسماء الحسنا، اسمهای قشنگی کامل، اینجوری هم نیست که، نسبی هم نیست که بخوایم ما از خودمون مایه بذاریم برای خدا اینه این اسم را قرار بدیم، اینجوری نیست. صفت کمالی است برای خدا بیان میکنه، این اشکالی نداره. در قرن دوم من نگاه میکردم، دیدم در قرن دوم هجری اشخاصی پیدا شدن حرفای عجیب غریبی درباره خدا زدن. حالا نمیخوام بگم چی گفتن، در قرن دوم پیدا شدن حرفای پیرایی برای خدا بستن به نام اسماء الله تعالی. این معلوم است که این اشتباهه، این غلطه. به این معنا بله اسماء الله توقیفی است، ما نمیتونیم هر اسمی را برای خدا بیان بکنیم. از امام باقر علیه السلام هم روایتی نقل شده، کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیهی فهو مصنوع لکم مردود الیکم. هر چیزی که شما خودتون به اوهام خودتون با ادق معانیش خیال کردید که نام خوبیست به خیال خودتون، این مردود است به خودتون. روایت البته ادامه داره، اینه به خدا نبندید. پشترش این دارد، ولعل النمل الصغار یزعم ان لله زبانیتین، از امام باقر علیه السلام. اون مورچه ضعیف، خیلی صغیر ضعیف، گمان میکند که ان لله زبانیتین، خدا هم دوتا شاخک داره. چون میدونید خودش بدون شاخک نمیتونه زندگانی بکنه، نمیتونه شکار بکنه، نمیتونه راه بره، خونهش نمیتونه پیدا بکنه، همه چیزی اون دوتا شاخکشه. چون خیلی خوشش میاد میگه خدا هم همین، امام باقر علیه السلام میفرماید خدا هم همین دوتا شاخکی دار. یعنی این اوهام و خیالاتی که میبندن مخصوصا در قرن دوم این بستن برای خدا، اینا مثل همین میموند که این حیوان ضعیف خیال میکنه خدا هم دوتا شاخک دار. بس بنابراین اونی که قرآن تایید میکنه، ما اونها را برای خدا اسم قرار دادیم. روی این اسمها با بحث کردیم تقریبا دیگه، امروز اواخرشه. یکی از اون اسمها الملک القدوس، همه اینا را که ما بحث میکنیم در این آیات، هوه هم آمده. هوه، ما چه بحث کردیم راجع به هوه؟ گفتیم اینجا هوه به عنوان اسم استعمال شده، به عنوان ضمیر نمیتونه. چرا؟ اصلا نمیشه گفت او کی؟ به خدا انا را هم خدا برای خودش میتونه بگه، ما نمیتونیم. انا الله، خب اینو خدا میتونه بگه، اول شخص کار با این نداره. ما میبینیم در روایات در دعاها حرف ندا آمده سر هو، یا هو. این حرف ندا دلالت بر چی میکنه؟ که این اسمه، این ضمیر نیست. مگر ضمیر بر ندا وارد میشه؟ در لسان عرب ممنوع است حرف ندا به سر ضمیر بیاد. اینجا همه میگن هو، در اینجا ضمیر، معنای ضمیر بهش ندید. هو یکی از اسماء الله تعالی، اسماء الله تعالی است. غالب مفسرین به این اشاره کردن، بزرگان به این اشاره کردن. فرضا میبینید سر این آیات نگاه کنید، هو الله، هو الله الذی لا اله الا هو. هو اولش، بازم باز هو، قبلی او که معنا کردیم هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. در این آیه دوتا، در آیه بعدیش دوتا، اینا تمام دلالت میکند بر اینکه هو اسم خاص است بر پروردگار، به عنوان ضمیر اینجا شما ازش استفاده نکنید. مفسرین هم اینجوری میفرمایند. بعد آمده رحیم و رحیمیت، دیروز معنا کردیم رحمانیت و رحیمیت. الملک القدوس، شما نگاه کنید الملک که آمده، پشتش قدوس هم آمده. سوره جمعه را نگاه کنید، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. ملک یعنی صاحب قدرت، صاحب نفوذ، قدرت دستشه، تمامی قدرت در کف، زیر نظر او، زیر کف قدرت او. این ملک قدوس فستشد پشتش آمده. این برای چیه؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست. آدم بعضی مفسرین حرفایی میزنن، به اینها باید آفرین گفت. این حرف بنده نیست. یکی از مفسرین این مطلب به نظرش آمده، من موقع مطالعه برای او رحمت فرستادم، چون از دنیا رفته، رحمت براش فرستادم. میگه میدونید القدوس چرا پشتر الملک آمده؟ بلا فاصله پشت سرش هم السلام آمده. الملک القدوس سلام، هر سه تا نام پروردگار. میگه برای این که ملک کسی است که نهایت اقتدار دست او باشه، مقتدری به تمام معنا، من جمیع الجهات، همه چی در اختیارش، مولا درزش نمیره، هیچ کس قدرت مخالفت ندار، هر چی میگه همونه. خب این اقتدار یه نوع نامنزهی پشت سرشه، نامنزهی. بذارید ساده بگم، این اقتدار آلودگی به بار میاره، اقتدار تام. یک کسی اقتدار تام داشته باشه پشت سرش نامنزهی و آلودگی و نقایص کارای ناشایست، به عبارت اخرى سوء استفاده از قدرت پشت سرش. ببین صدام چه کرد، هیتلر چه کرد، یزید چه کرد، عبدالملک مروان چه کرد. هی بیایید، اونایی که اقتدار تام داشتن تمام معنا، کمال قدرت دستشون بود. ولی پروردگار از اون ملک هاست، از اون پر قدرت ها پر زور هاست که القدوس قدوس از ماده قدس و قداسته، یعنی طهارت، نزاهت، منزهی، مبرا بودن از ظلم و سوء استفاده از قدرت پشت سر این ملکه، از اون ملکه هاست. سوء استفاده نمی کنه. چقدر قشنگه اینی که بیان می کنین، عالم خدا رحمتش بکنه، چقدر خوب استفاده کرده. نقص و عیبی در کارش نیست، با اینکه تمام قدرت دستش. حتی سلام ماده، سلام یعنی خیر مطلق، سلامتی محض. ما که به هم دیگه سلام میدیم یعنی خیر او را، سلامتی او را میخواییم. شما نگاه کنید قرآن پر از سلامه، والله یدعو الی دار السلام، اونجا هم دار السلامه، یه جاست که همه سلامتی و خوشی با هم دیگه برخورد. مرگ برا هم دیگه نمیخواد، ناراحتی برا هم دیگه نمیخواد، همش سلامتی. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. متوجه هستی؟ سبل هدایت میکند ما را به سلام، راه سلام. لهم دار السلام این در ربهم. اینجا میگه الملک القدوس سلام، خدا همش سلامه، همش برای ما خیر میخواد، ظلم نمیکنه، تجاوز نمیکنه، از قدرتش بد استفاده نمیکنه، آزار نمیرسوند. دیگه چه بگم، خیلی مطالب پشت سرشه. ملک القدوس سلام در سوره جمعه میبینید، اونجا هم باز قدوس بله پشت سر ملک آمده است. بزرگان هیچ وقت، اونایی که آدمایی هستن عادل، هیچ وقت برای دیگران بدی نمیخوان. خداوند ملکی است که هیچ وقت بدخواهی نداره برای زیر دستانش. حتی برای دشمنانش هم خیر خواهه. شما میبینید خداوند متعال به دشمنانش هم روزی میده، دشمنانش هم حفظ میکنه. به حضرت ابراهیم خطاب میکنه، به این گبر چرا نون ندادی؟ 100 سال من به این نون دادم، عمر دادم، نون دادم، شما یه روز هم نتونستی اینه تأمل بکنی؟ این خداوند متعاله، این برای ما یاد میده ما با هم دیگه باید با سلامتی رفتار بکنیم. هر کس که به نام اسلام، هر کس به هر نامی به هم نوعش ظلم و جور و اذیت و آزار و مرگ مطالبه بکنه، این آدم خارج از اسلام. کافرم نباشه کار درستی انجام نمیده. حلیزا بنده عقیدم این است که ما مرگ را حتی برای دشمنانمونم نمیخواییم. برای کفارم دشمنانمون رو نمیخواییم. فقط ما میاییم زیارت عاشورا، یه چند تا لعن است برای اونایی که از معصوم برای ما وارد شده. از این بگذرید، هیچ لعن و مرگی ما برای هیچ کس در دنیا معتقد نیست. از سلام به تمام معنا، اسلام سلامتی است، هم برای مسلمان هم برای کافر. به کفارم میگه بیا با هم دیگه. بله، پیغمبر ما هم همین جوری بود. مهیمن، مهیمن چیه؟ مهیمن یعنی فائق. من از المیزان میگم، المیزان میگه والفائق مسلط بر شخصی یا چیزی، به این میگم مهیمن. مرحوم علامه طباطبایی یه جای دیگه این معنا رو، یعنی این حافظ و مراقب و نگهبان همه عالم است. خداوند مهیمنه، حافظ، مراقب، نگهبان همه عالمه. اگر پیوند با او بخوری ها، خودیت به او وصله بکنی، از دست برد هر بیگانه مسئول میمونی. مهیمن بالا سرت، نگهدارنده ای توست. اینم میشه امین فائق و مسلط بر شخصی یا چیزی که مسلط بودن او به صورت قدوس بودنشه، سلام بودنشه. میشه این معنای دوم؟ نمیشه، تقریبا میشه همون معنا. پشت سرش داره جبار، یکی از نامای خداست. دو جور معنا دادم، اونی که اکثرا معنا کردن جبار، یعنی به جبر هر چی میخواد تحمیل میکنه، حق خداست، برای دیگران صفت بدیست، برای خدا به عنوان صفت خوب شمرده شد. این تفسیر، برای خدا ممدوح است، در غیر خدا مذمت دارد. این واژه، این جبار، در 10 مورد در قرآن به کار رفته. من 10 موردشم آوردم، الان وقتم مناسب نیست وارد بشم. این 9 مورد آن درباره افراد ظالم و گردنکشان و مفسدان است. تنها 1 مورد درباره خدا به کار رفته که میشه گفت این مورد، مورد خوب جباریت. خدا حق دارد که به صورت هر چی دلش بخواد، اراده او نافذ، هر چی بخواد، اذا اراد الله کن فیکون، تمام شد. هیچ کس حقه در مقابل خدا اعتراض نداره. درباره خدا ممدوحه، درباره غیر خدا مذمومه، جباریت. این یه معنا. یه معنای دیگه هم دیدم، بد نیست این معنا را اشاره کنم. میگه جبار از جبر، جبران، جبر جبیره. یعنی میدونید صیغه مبالغه است از جبر، جبار، یعنی جبران کننده اعمال بندگانشه، جبار. گناهکاری بازای، هر آنچه هستی بازای، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. من جبارم، گناه های شما را جبران می کنم، یعنی می بخشم. فریضا دارد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه می کنه کأنه گناهی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجد لا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا اله الا هو وحید قدیر محی المیت الظاهر والباطن.